سلام به همراهان عزیز قصه های هزار و یک شب. خیلی ممنونم از شما که تا اینجا همراه ما بودین. امیدوارم که ادامه قصه رو هم دوست داشته باشین. اگر خاطرتون باشه توی قسمت قبلی تا اونجایی گفتیم که خاتون خونه از دخالت دیگران ناراحت شد و به مهمونه گفته بود حق ندارن صحبت کنن یا سوالی بپرسن. پس از سوالی که پرسیدن ناراحت شد و خواست اونها رو بکشه و اما حمال اعتراض کرد و رسیدیم به این جایی که امروز براتون تعریف میکنم. شب 11 برآمد، شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت، دختر با آن همه خشم از گفته حمال بخندید و با آن جماعت گفت: از زندگی شما ساعتی بیش نمانده، هر کدام حکایت خود بازگویید. پس از آن رو به گدایان کرده از ایشان سوال کرد که شما ستن با هم برادرید؟ گفتند نه، به خدا ما فقیرانیم که جز امشب یک دیگر را ندیده بودیم. پس اینجا متوجه شدیم ستا گدایی که با هم اومدن به خونه دختران قبل از این همدیگر را ندیده بودن، با هم غریبن و ظاهرن هر کدوم داستانی جالب دارن که قراره که به مرور برامون تعریف کنند. گفتن نه، به خدا که ما فقیرانیم و جز امشب یکدیگر را ندیده بودیم. آنگاه با یکی از آن ستنگ دایان گفت، به یکیشون گفت: آیا تو از مادر به یک چشم بزادی؟ مادرزاد یه چشمت نابینا بوده؟ گفت نه، من چشم داشتم و نابینایی من طرفه حکایتی دارد. پس دختر از آن دو گدای دیگر حدیث باز پرسید. ایشان نیز مانند گدای نخست این جواب دادند و گفتند: ما هر کدام از شهری هستیم و خوش حدیثی داریم. یعنی این که ما نابیناییم یه داستانی داره، هیچ کدوممون مادرزاد نابینا نبودیم. دختر گفت: ای جماعت، یک حکایت بازگویید و سبب آمدن بدین مقام بیان سازید. نخست حمال پیش آمده گفت: ای خاتون، من مردی بودم حمال، این دلال مرا بدین مکان آورد. امروز در پیش شما بودم و با شما در میان گذشت. آنچه گذشت مرا حدیث همین است و سلام. یعنی من یه حمالم، حمالیمو میکردم، دلاله شما اومد گفت بریم خرید، بعدم اومدم اینجا. من اصلا داستانی ندارم. دختر گفت: بند از او برداشتن و جواز رفتنش بداد. گفت: خب دیگه این یه حمال بدبخته، هیچ حکایتی هم نداره، بذارین بره، بازش کنید بره. حمال گفت که تا حدیث یاران نشنوم نخواهم رفت. یعنی من اینجا میمونم، اول ببینم این سه تا گدا حکایتشون چیه، بعد میرم. ظاهرا این حمال ما خیلی فضوله، همون اولم هم که اومد توی این خونه نمیخواست بره بیرون، مدام موند و موند، الانم میخواد بمونه و حکایت رو بشنوه. اشکالی نداره، اجازه بدین بین شما دوستان عزیز از این که دارین داستان رو میشنوین حمالمون هم بمونه و ببینه که قصه از چه قراره. و اما حکایت گدای اول. پس از آن گدای نخستین پیش آمده گفت: ای خاتون، بدان که سبب تراشیده شدن زنخ و نابینایی چشم من این است که پدرم پادشاه شهری و اما پادشاه شهر دیگر بود. چی شد؟ شاهزاده است. میگه آقا اگه میبینی من نابینام، ریشامم زده، به خاطر اینه که پدرم پادشاه یه شهری بوده، عمومم پادشاه یه شهر دیگه. حالا چه ربطی داره داستان چیه؟ اینجوری گفت. گفت یه روزی من زمانی که به دنیا اومدم، یعنی مادرم منو زایید، توی کشور دیگه زن عمومم پسر عمومو زایید. یعنی چی؟ یعنی ما هر دو توی یک زمان به دنیا اومدیم، همسن هستیم. سالها گذشت، هر دومون بزرگتر شدیم. روز روزی من رفتم که عمومو ببینم. وقتی رفتم به کشور اونها با پسرعموم با هم دیگه نشسته بودیم، یه روز شروع کردیم به می خوردن، با هم نشسته باده خوردیم و مست گشتیم. پسرمم گفت حاجتی به تو دارم، باید مخالفت نکنی، ازت یه درخواستی دارم ولی نباید مخالفت کنی. من سوگندها یاد کردم که مخالفت نکنم. باشه، مخالفتی نمی کنم. در حال برخاست و زمانی از من پنهان شد، چون باز آمد دختری ماه منظر با خود بیا آورد و با من گفت که این دختر را در فلان گورستان و فلان مکان به سردابه اندر برده به انتظار من بنشینید. من نتوانستم که مخالفت کنم، دختر را برداشتم و به همانجا بردم. پس یه دختر آورده گفته اینو ببرید فلان قبرستون بشینید تا من بیام. اینم قول داده بوده، گفته بوده مخالفت نمی کنم دیگه، با هم میرن به قبرستون. هنوز ننشسته بودیم که پسر عمم بیامد و کیسه‌ای که گچ و تیشه‌ای در آن بود و تاسک آبی بیاورد و گوری را که در میان سردابه بود بشکافت و خاک و سنگ به یک سو ریخت. تخت سنگی پیدا گشت و به زیر اندر دریچه نردبانی پدید شد. پسر عمم به آن دختر اشارتی کرد، در حال آن دختر از نردبان به زیر شد. پسر عمم روی به من آورده گفت احسان بر من تمام کن. گفتم هرچی گویی چنان کنم. گفت چون من از نردبان به زیر شوم، سنگ بر دریچه بیانداز و خاک بر آن بریز. متوجه شدین چی شد؟ یک قبرستان یک گوری رو کندن، اما این گور واقعی نیست، زیرش سردابی داره. با هم با دختر میرن اون زیر و از پسر عموی خودش میخواد که روی این قبر رو بپوشونه. خب اونم قول داده بوده که هرچی ازش خواست عمل کنه دیگه و به این کار عمل میکنه. پس از آن گچ را با آب عجین کرده گور را گچندود گردان، بدانسان که کسی نداند که این گور شکافته است و بدان که یک سال است من در این مکان زحمت میبرم تا این مکان را آماده ساختم و حاجت من از تو همین بود. این بگفت و از نردبان بزیر شد. پس گفت یه سال من دارم اینجا رو آماده میکنم، یه جوری روی این قبر رو بذار که کسی متوجه نشه که ما رفتیم اینجا قایم شدیم. فکر کنه یه قبر مثل بقیه قبرها. من سنگ به دریچه بازگرداندم، بدان سان کردم که سپرده بود. آنگاه به قصر عم بازگشتم، عمم در نخجیرگاه بود. عموم رفته بود شکار، من برگشتم. آن شب را به مهنت و رنج به روز آوردم. بامدادان با هزار پشیمانی از قصر به در آمدم، به گورستان رفتم. پشیمون میشه وقتی صبح بیدار میشه و خب اون موقع مست بوده، نمیفهمیده داره چی کار میکنه. خواسته ای که پسرموش داشته و عاقلانه نبوده را انجام دادم و الان پشیمون شده. میگه رفتم به گورستان، سر به گریبان حیرت به هر سو بگشتم، از سردابه اثری نیافتم. تا 7 روز همه روزه به جستجوی سردابه و گور به گورستان رفته، به سردابه را نمی بردم. از دوری پسرم فرسوده گشتم و حزن بر من چیره شد. ناچار از شهر به در آمده به سوی پدر بازگشتم. میره به گورستان، هرچی میگرده اون سردابه رو پیدا نمی کنه. بعد از 7 روز ناامید و ناراحت بر میگرده به کشور خودش که بره پیش پدرش. چون به دروازه شهر پدر رسیدم، جمعی بر من گرد آمده مرا بگرفتند و بازوانم را ببستند. چی شد؟ رسید به کشورشون، گرفتن بستنش. حالا چرا؟ من از این حادثه حیران بودم. یکی از ایشان به پدرم خدمت کرده و از من نعمت برده بود. سر فرا گوشم آورده گفت وزیر و سپاهیان یاغی گشته پدرت را کشتند. من از شنیدن آن قالب بی جان گشتم. پس مرا به پیش وزیر بردن. چی شده؟ وزیر اومده خیانت کرده، پدر ایشون رو کشته و شهر رو تصرف کرده. حالا خودش هم که اومده تو شهر گرفتنش. مرا با او کینه دیرینه در میان بود. با کی؟ با وزیری که الان بردنش پیش وزیر. میگه یه کینه قدیمی با هم داشتیم. چرا؟ از این که مرا به کودکی به تیر و کمان آن رغبتی تمام بود. روزی تیری بینداختم، از قضا تیر بر چشم وزیر آمد و نابینا شد، ولی از بیم پدرم دم زدن نتوانست. یه روز اینا خوب داشتن تیراندازی میکردن با هم دیگه، تیر و کمان، و میگه من دوست داشتم وقتی بچه بودم تیری رو میاندازه و به خطا، یعنی بدون اینکه بخواد، ناخودآگاه این تیر میخوره به چشم وزیر و وزیر نابینا میشه. اما خب چون به هر حال پسر پادشاه بوده، کاری نمیتونه بکنه، چیزی نمیتونه بگه و خیلی ناخودآگاه بدون عمد این کار رو انجام میده و باعث میشه که وزیر نابینا بشه. از این رو این وزیر از این پسر، از این شاهزاده خوشش نمی اومده، چون میگفته باعث کوری من شاهزاده است. قصه وزیر چون مرا دست بست دید، به کشتنم اشارت کرد. من گفتم جهت بی سبب کشتن من چیست؟ گفت گناه تو از همه بیشتر است، و اشارت بر چشم خیش کرد. من گفتم که این کار نبه عمد کردم. گفت من به عمد خواهم کرد، یعنی گفت که منو بکشن. گفتم بابا چرا منو میکشی؟ گناه من چیه؟ چشاشو نشون میده، میگه این چشمایی که میبینی گناه توه. میگه من که به عمد نزدم، میگه ولی من به عمد تو رو میکشم. پس مرا پیش طلبید و به انگشت خیش چشم چپ من درآورد و مرا به غلامی سپرد که بیرون شهر برده بکشد. یه دونه از چشماشو در میارن، یعنی کورش میکنن، مثل خود وزیر میشه و میگه ببرش بیرون شهر. به یه غلاما میگه اینو ببرین بیرون شهر بکشینش. با غلام بیرون رفتیم، دست و پای من به بند اندر بود. خواست که چشمان مرا نیز بسته مرا بکشد. من گریان گشته گفتم هرگز نبود از تو گمان جفا مرا، دیگر به کس نماند امید وفا مرا. براش یه شعری میخونه، در قالب شعر احساسش رو میگه. ببینین چقدر شعر تاثیرگذار بوده و البته که الانم هست اگر ازش استفاده کنین. من بهتون توصیه میکنم توی روابطتون حتما از شعر استفاده کنین. حالا روابط که میگم فقط روابط عاشقانه نیست، یه موقع توی یک جلسه هستین، تو هر فضایی، به نظر من اگر بیتی مناسب با فضا بیارین قطعا تاثیر حرف شما رو 200 چندان میکنه. خلاصه این شعر رو براش میخونه و غلام که این بیت رو میشنوه دلش به رحم میاد و دستاشو باز میکنه و میگه که سریعتر از این کشور برو، چون اگه تو رو زنده ببینن هم تو رو میکاشن هم منو. و خودش براش این شعر رو میخونه، میگه به هر دیار که در چشم خلق خار شدی، سبک سفر کن از آنجا برو به جای دیگر. درخت اگر متحرک شدی ز جای به جای، نه جور اره کشیدی و نی جفای تیر. چون از غلام این بشنیدم فرحناک شدم، خوشحال شدم و نابینایی را سهل انگاشتم و به شهر عم سپری کردم. راه خود را رفتم سمت شهر عموم، همونجا که بعد میرفتم گفتم دیگه حالا نابینا بودنم اهمیتی نداره، مهم اینه که الان زندم. به پیش عم رسیده ماجرای پدر را بیان کردم و آنچه بر من رفته بود باز گفتم. عمم گریان شد. عم بیشتر شبیه عمه است ولی معنیش میشه عمو. عمم گریان شد و گفت به مهنتم بیافزودی، چندیست که پسر عمت ناپدید گشته. پس چندان بگریست که بیهوش شد. ناراحت شد، گفت من یه غمی داشتم خودم، پسرم ناپدید شده، نمیدونم کجاست، الانم خبر بعدی به من دادی دوباره و من دیگه حالم بدتر شد و انقدر گریه کرد که بیهوش شد. چون به هوشش آوردم ماجرای پسر امرا نهفتن نتوانسته راز به او آشکار کردم. دیگه نتونستم قایم کنم که پسرش چرا پنهان شده، چرا نیست. پس بهش گفتم که ماجرا چیه. عمم را از شنیدن حکایت انبساطی روی داد و گفت سردابه به من باز نما، نشون بده که این سردابه کجاست. با هم رفتیم سمت گورستان و سردابه رو دوباره جستجو کردیم، این دفعه پیداش کردیم. آنگاه قبری را که به سردابه اندر بود شکافته خاک به یک سو می کردیم تا اینکه سنگ پدید شد. اون سنگ قبرم پیدا کردیم. سنگ از دریچه برداشته از نردبان 50 پله به زیر رفتیم. رسیدیم به اونجایی که باید می رسیدیم. اونجا یه خونه بنا کرده بودن و هر خونه یه شکلی بود، خیلی جالب بود. اصلا یه سردابه ای بود و یه فضایی کامل درست شده بود. و رفتیم جلوتر تختی دیدیم، به اون تخت پرده ای بود، پرده رو کنار زدیم. عمم پرده برداشته پسر را با همان دختر بر فراز تخت دیدیم که در آغوش هم خسبیده و چنان سوخته بودن که گویا به چاه اندر آتش زدن. پسر دختر، پسر عمو رو با دختری که با هم رفته بودن توی زیر زمین با هم میبینن روی یه تخت، ولی میبینن که دوتاشون سوختن. پس عمم خیو بر پسر بینداخت و لگد بر او بزد و گفت ای ناپاک، مستوجب اینو بیش از اینی. تعجب کردم، تو ونداخت بهش و لگدش زد و گفتش که حقته، بدتر از این باید به سرت می اومد. من تعجب کردم، به عمون گفتم که ای عمون جان، تو پسرت رو دیدی در حالی که سوخته و جانش رو از دست داده، برای چی این کارو میکنی؟ جای اینکه ناراحت بشی، جای اینکه الان قصه بخوری. و عموم اینطوری پاسخ داد، گفت اگر میخواین بدونین که چه پاسخی داد و دلیل ناراحتیش از پسرش که الان اینجوری فوت کرده بود توی این شرایط چی بود، باید پادکست بعدی رو با ما بشنوین، چون که اینجای قصه که میرسه دیگه وقت خوابه و شهرزاد لب از سخن گفتن فرو میبنده و به پادشاه میگه که ای پادشاه، باید ادامه قصه رو در شب بعدی براتون تعریف کنم. یادتون نره که شهرزاد مجبوره که چنین کلکی بزنه، چون که زنده موندنش به ادامه قصه هایی که برای پادشاه تعریف میکنه وابسته است. مرسی که تا اینجا همراه من بودین، امیدوارم که این قصه رو هم دوست داشته باشین. تا پادکست بعدی، خدا نگهدار. داستانی که شنیدین قصه های 1001 شب بود. همکارانم رو به شما معرفی می کنم. صدا بردار علی اقبال، تدوینگر رضا ترهی، گوینده ریحانه زارعی، و با تشکر از استودیو نوت به نوت.